قلم میزنید بر چهره عالی مقام زنده یاد حمید سبزواری.
خواهش میکنم، من از همین تعبیر پدر شعر انقلاب میخوام شروع کنم.
تمنا میکنم، اختیار دارید.
چرا در واقع این لقب رو بهشون دادن؟ ببینید، شعر انقلاب خب حاصل تلاش تعداد زیادی از شاعران هست، و اگر
بله
شعر انقلاب رو یه تصویر با شکوه در نظر بگیریم که از مثلا ده ها قطعه کوچیک تشکیل شده باشه و هر شاعری یکی از این قطعات رو در واقع شکل داده باشه، اون تصویر کامل شعر انقلاب، اون ویژگی هایی که ما برای شعر انقلاب بر می شماریم و بر اون اساس اون رو تعریف می کنیم، خب در هر شاعری بخشی از این ویژگی ها حضور داره.
درسته، کامله.
در شعر آقای سبزواری همه این ویژگی ها رو میشه دید، یعنی هم ارزش ها و آرمان های انقلاب، هم اون شور و شکوه و هیجان و حماسه و عرفان انقلابی، هم توانمندی و تسلط در واقع بر زبان و هماهنگی زبان با این آرمان ها و تنوع در واقع موضوعی، هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی حجم کارهایشون، این مجموعه اینها موجب شده که در واقع این لقب به حق رو در واقع هوشمندانه
درود بر شما
حمید سبزواری اطلاق بکنن. و خب یه وجه بارز دیگرش این استاد سبزواری اینه که ایشون در تمام لحظاتی که در واقع انقلاب نیاز داشته، ایشون خط مقدم بوده و اولین نفری بوده که حضور داشته و
کاملا بله
انجام در واقع وظیفه کرده. اینها وجوه برجسته ایشون هست در ارتباط با شعر انقلاب. جدای از این، اصلا آقای سبزواری در بین شاعران هم نسل خودش، ما وقتی که نگاه میکنیم اینه مسلط‌ترین شاعر هست به زبان و در کل آثار ایشون که خب حجم فراوانی هم داره و من و استاد اسرافیلی و آقای اسماعیلی توفیق پیدا کردیم 3-4 سال پیش کلیات آثار ایشون رو در 4 جلد منتشر کردیم با عنوان این بانگ آزادی است که هم آثار در واقع گذشته شون هست، هم سرودها، ترانه ها، همه دیگه هر چی استاد داشتن.
درسته، بله.
یک سالی در واقع تلاش کردیم انجام دادیم. در این کل این آثار از یک مورد مثلا لغزش زبانی، خطای زبانی، نمیتونم در واقع تسامحی در کاربرد زبان، واژگان یا دستور زبان اصلا نمیبینه. اینقدر ایشون تسلط داشته به زبان فارسی، به ظرفیت‌های زبان و ظرایف اون.
درسته. استاد مهندس خراسانی، من وامیگیرم از فرمایش شما و البته نقلی هم میزنم به یکی از شاید زیباترین فرمایشات حضرت آقا در حوزه معرفی استاد سبزواری که ایشون رو شناسنامه زمانمند انقلاب در حقیقت نامیدن، که در بسیاری از فراز و فرودها، رخدادهایی که در تاریخ انقلاب بوده، ما میتونیم آینه اون اتفاق تاریخی رو در اشعار ایشون ببینیم. یک شاعر باید در چه جایگاهی از نظر هوشمندی و همراهی با جامعه باشه که بتواند در حقیقت طبق فرمایش حضرت آقا شناسنامه زمانمندی برای تاریخ معاصر کشورش باشه؟
خب استاد سبزواری این توفیق رو داشت که در واقع نهایتاً خب ایشون ده ها سال شعر در واقع انقلابی و ضد ظلم و استکبار
بله بله
داشتن، این توفیق رو داشت که محقق شدن آرمان ها و آرزوهای خودش رو در اوج شاعری خودش ببینه. یعنی در اوایل انقلاب استاد سبزواری در اوج توانمندی و سرحالی به لحاظ شعری بود که به آرزوهای خودش هم رسید و محقق دید اونها رو و توانست به تمامی ذوق و استعداد خودش رو در خدمت شعر انقلاب قرار بده. من اینجا یه خاطره می‌خواستم
تمنا می‌کنم بفرمایید.
بله، من خودم استاد سبزواری رو اولین بار شاید تو سنین 7-8 سالگی 9 سالگی در مشهد در انجمن ادبی فرخ دیدم.
بله.
اونجا یه انجمن ادبی معروف هست که مقام معظم رهبری هم بارها از اون انجمن نام بردن. من خب پدرم شاعر بودن، شرکت میکردن تو اون انجمن سالهای مثلا 48-49. من هم روزهای جمعه گاهی همراهشون میرفتم و اونجا اولین بار من استاد سبزواری رو، مرحوم اخوان رو، استاد شفیع کتکنی رو اونجا دیدم. اونجا خب بعدها که من خودم دیگه وارد شعر شدم 20 سال بعد مثلا، استاد ذبیح‌الله صاحبکار که از بزرگان اون انجمن بودند از خاطراتشون تعریف میکردن، میگفتن که آقای سبزواری که از سبزوار بالاخره خودشو سالهای مثلا 40-38-42 این موقع میرسند به جلسه ما، فقط استاد سبزواری بود که میاد شعرهایی میخوند که بعد ما از طرف ساواک اینا مورد مؤاخذه قرار میگرفتیم و انجمن ما تهدید میشد.
درست.
و بالاخره آقای سبزواری که میامد ما هممون نگران بودیم که بعد هفته چه اتفاقی خواهد افتاد، ایشون چه خواهد خواند و چه مشکلی برای ما درست خواهد کرد. یعنی از اون سالها ایشون در واقع شعر مبارزه و مقاومت رو داشتن.
فرمودید بله، پس این مجموعه ماندگاری است. فرمودید مجموعه 4 جلدی این بانگ آزادی دیگه، درست عرض کردم؟
بله. مجموعه نفیسی است که به همت سازمان بسیج هنرمندان کشور اونها متولی شدن و ما رو مأموریت داده این کار رو انجام بدیم.
بسیار سپاسگزارم از شما استاد مهندسی خراسانی. سعادتی بود شنیدن صدای شما، به ویژه در همراهی با نامی دیگر از عرصه شعر و شاعری کشور ما، زنده نام عالی مقام حمید سبزوار. آرزوی توفیق دارم برای شما. مانا باشید به مهر.
یا الله.
خدا نگهدار.
نمی گذارم پرم ببندی که شوق پرواز باز دارم، نمی گذارم لبم بدوزی که شور آواز باز دارم، اگر بمیرم نمی گذارم دوباره داوم به ره گذاری که رنگ صیاد می شناسم که دیده باز باز دارم، ز ننگ تسلیم بر کنارم و تن به ذلت نمی سپارم که پرز سوداز سرفرازی سری سرفراز باز دارم، به سینه دارم دلی چو دریا همیشه توفنده ناشکیبا، بگو به دشمن شورش من که طبع ناساز باز دارم، مباد تیغم نیام جوید مباد چشمم منام جوید، برنده تیغی گشوده چشمی به مثل آغاز باز دارم، جهنده نبزی کجا که شعری بلیغ بینی حمید را بر ستیغ بینی، جهنده نبزی شکفته طبعی عباس پرداز باز دارم.
بسیار تشکر میکنم از حسن صدیقه سرکار خان جزدانی، تهیه کننده محترم برنامه. آن چیزی که شنیدید یکی از غزلیات زنده یاد حمید سبزواری بزرگوار بود که با صدای خود ایشون خدمت شما تقدیم شد. روح شاد، یادش گرامی. بسیار ممنونم از اینکه همراه هستید با آنتن شبکه رادیویی گفتگو. تقاطع فرهنگ ادامه داره، همراهیتون از ما دریغ نفرمایید. خب در ادامه برنامه تقاطع فرهنگ فصل دوم گفتگوی چهره هفته رو آغاز میکنیم، جایی که شهاب دارابیان میزبانی میکنه از سرکار خانم مهندس آذر عالی، دبیر جشنواره فرهنگی داستان کوتاه قرنطینه بیمار. شهاب جان
سپاسگزارم از شما خرمی. در بخش اول گفتگومون ما پرداختیم به مدرسه مجازی
بله.
تشکیل شده برای روزهایی که حالا در دوران کرونا، روزهای سیل، زلزله، خدای نکرده اتفاق میفته، بچه‌ها بتونن در تعطیلی ایام بتونن از این مدرسه استفاده کنن،
از تحصیل باز نمونن،
بله، درس عقب نمونن. اما می‌خوایم در بخش دوم بریم سراغ جشنواره داستان کوتاه قرنطینه بیمرز. یه توضیح خیلی مختصری خانم مهندس در بخش اول شما فرمودین، اما بریم سراغ این موضوع مفصل صحبت کنیم که چه شد که تصمیم گرفتین این جشنواره رو تغییر نام بدین. قرار بود که برای افتتاح مدرسه‌تون یه جشنواره داستان داشته باشی، تا اینجا شما شنیدیم، اما ادامهش رو هم بفرمایید، ممنون میشیم.
خواهش میکنم. در مورد نخستین جشنواره فرهنگی قرنطینه بیمرز که در سطح داخلی و بین المللی در حال برگزاری است، باید خدمتتون عرض بکنم هسته مرکزی جشنواره با افتتاح سایت مدرسه مجازی تکنولوژی با ایده نوآوری و شیوه اجرایی خلاقانه و قابلیت استمرار و مداومت 3 ساله در دبیرخانه جشنواره شکل گرفت.
درسته.
که با شیوه کرونا نگرش ما به نوع جشنواره متفاوت شد و تصمیم گرفتیم برای دانش آموزان داخل و خارج از ایران در اقصی نقاط دنیا این جشنواره فرهنگی قرنطینه بیمرز رو، همونطور که از اسمش هم مشخص هست، برگزار کنیم.
یعنی الان بچه‌ها در هر کجای این کره خاکی که باشن به زبان فارسی میتونن برای شما داستان بنویسن. رده سنی خاصی داره؟
گروه دانش آموزی 7 تا 18 سال.
18 سال. همه اینها قراره که در یک ظرف داوری بشن، یعنی اون فردی که 7 سالشه و یک داستانی نوشته با اون نفری که مثلا 17 سالشه؟
قطعا اینطور نیست، چون ما از شورای کتاب کودک کمک گرفتیم توی این قضیه و دستگاه زیربط این موضوع همگی به ما قول همکاری دادن. بعد از اینکه آثار به ما برسه، حتما تو هیئت داوری که از متشکل از اساتید و گروه‌های مختلف هستش که بتونن این داستان‌ها رو بررسی بکنن، حتما این داستان‌ها
موضوع خاصی هم دارید خانم مهندس برای داستان‌هایی که بچه‌ها دارن می‌نویسن؟
قطعاً بله. جناب آقای دارابیان، این رویداد فرهنگی که تو گروه سنی 7 تا 18 سال دانش آموزی داستان‌های کوتاه خودشونو که مرتبط با موضوعات ایام قرنطینه‌های خانگی است، مثل بهداشت فردی و عمومی خانواده، سرگرمی‌های دوران قرنطینه، صرفه‌جویی در مصارف خانگی و مدیریت اقتصادی خانواده، تأثیر قرنطینه در روابط خانواده، تجربه های دوران قرنطینه و سایر موضوعات مرتبط با این ایام که در تمامی پوسترهای ما چه داخلی چه خارجی به چاپ رسیده این موضوعات، که بچه ها میتونن با دیدن این موضوعات انتخاب بکنن انتخاب موضوع و هر کس میتونه، محدودیت نداره، میتونه چند تا داستان رو برای ما ارسال بکنه.
سرکار خانم عالی، با توجه به اینکه فرمودید گروه سنی 7 تا 18 سال میتونن شرکت بکنن و خب در مقطع دانش آموزی، فقط مربوط به دانش آموزان ایرانی در سراسر جهان است یا فارسی زبانانی که مثلا در کشور افغانستان یا تاجیکستان دانش آموز هستن هم توانای شرکت در این رو رخداد رو دارن؟
نه، ما دیدگاهمون فقط فرزندان ایرانی هستش.
بسیار عالی. فکر کنم بالا با توجه به این گرایش و نگاه بدی که به کار برده شده و البته تأکیداتی که در حوزه گسترش زبان فارسی است، اگر چون به حال رویکرد شما که بین المللی است، دانش آموزان یعنی ایرانی های دانش آموز که در خارج از کشور هستند، کاش میشد حالا انشالله در ادوار بعدی در حقیقت این قضیه رو ادامه میدیم. ما مهمان دیگری داریم که قراره به جمع ما اضافه بشه، رفت و برگشتی داشته باشیم، بخش و مهمان دیگر رو تقدیم بکنیم در بازگشت مجدد و فصل سوم گفتگوی چهره هفته بشه مبسوطتر در خدمت سرکار خانم مهندس عالی، دبیر جشنواره فرهنگی داستانی قرنطینه بیمرز همراه خواهیم. هجده و 44 دقیقه و 55 ثانیه زنده و مستقیم آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها تقاطع فرهنگ به شما تقدیم میشه.
پرانتز
خب در بخش پرانتز همراه میشیم با احسان زیورعالم نازعی. پیش از اینکه مهمانی که از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستن رو معرفی بکنم، مقدمه کوتاه رو از زبان احسان بشنویم. احسان
امین عزیز، در ایامی که حالا این 4 ماهی که گذشت از وضعیت کرونا در کشور، یکی از هنرهایی که به تعطیلی کشیده شد تئاتر است. البته که قرار یکی تیه ما سالن‌ها با پروتکلی که وزارت ارشاد اعلام کرده باز بشه. بله. که ما در برنامه بعدی حتما در مورد قضیه مفصل صحبت می‌کنیم. اما خیلی از نهادها بیکار نبودن، ما اینجا هم صحبت کردیم در مورد اتفاقات. یکی از اتفاقاتی که اخیرا رخ داد، برنامه‌ای به اسم خانش که در واقع از 6 گروه دعوت شد توسط معاونت فرهنگ اجتماعی شهرداری تهران در ایوان شمس و با همکاری سامانه تیوا، که بر خانش نمایشنامه‌ها به صورت آنلاین اجرا شد. و من از آقای محسن فتاحی مدیر کل فرهنگی شهرداری تهران دعوت کردم که در مورد این برنامه که الان فاز اولش تموم شده و حالا در مورد آینده این برنامه صحبتی بکنیم.
بسیار عالی. خدمت جناب آقای فتاحی مدیر کل محترم فرهنگی شهرداری تهران عرض سلام، وقت بخیر، خدا قوت دارم.
سلام خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز در خدمتتون.
سپاسگزارم. شنونده گفتگوی شما با آقای زیورعالم خواهیم بود.
آقای فتحی روز شما بخیر باشه. در این روز در ایام زیاد در مورد این برنامه صحبت شده، ولی این مصاحبه برها دوست دارم در مورد برایند شما از این اتفاق که خب خیلی جدید بود، ما تا حالا نمایشنامه خوانی آنلاین در کشور نداشتیم، اینکه چند هنرمند شناخته شده در برابر مردم بشینن و متنی رو بخونن. خودتون به عنوان کسی که این برنامه رو برای یک جوری هدایت کردید، منم وقتی حضور پیدا کردم توی ایوان شمس شما همواره اونجا بودید، نتیجه برایند این برنامه رو چگونه میبینید؟
والا نتیجه برایند رو مردم عزیز و اهالی هنر باید به ما بگن که چطور بوده، ولی ما عادت نداریم کامنت های منفی رو از توی صفحات پاک بکنیم، تا اونجایی که شده سعی کردیم جواب بدیم. از ماحصل معروف بازخوردهایی که در فضای مجازی گرفتیم، الحمدلله علی‌الظاهر خیلی مورد استقبال قرار گرفته و بین اهالی هنر هم مورد توجه قرار گرفته و این یک معروف فکر کنم روحیه رو در بچه‌ها تقویت میکنه که کار رو پرقدرت ادامه بدن.
بعد برنامه که شما انجام دادید، یعنی اجرای آنلاین به وسیله حالا یک سامانه IPTV، من دیدم که برخی از سالن‌دارهای تئاتر قراره بعد از واقع این شروع شدن تئاترها رو بیارن به این کار که حالا اون کسری مخاطبشون رو از طریق فضای مجازی تأمین کنن. من حال شما این تجربه رو داشتید، می‌خواستم ببینم که این تجربه آنلاین چقدر میتونه کمک کنه به این حالا حداقل ترویج تئاتر.
ببینید، ما این بحث آنلاین در تئاتر حالا و هنر کلی و تئاتر خصوصا یک تیغ دولبه است به نظرم، یعنی همون قدری که میتواند ترویج بکند، اینکه بالاخره خب خیلی از کسایی که مخاطب نبودن و شاید تا حالا فرصت نکردن که اصلا تئاتر برن در سالن تئاتر قرار بگیرن، الان میتونن به راحتی در معرض قرار بگیرن. اما همین مسئله هم نباید تهدیدی بشه برای مخاطبی که در سالن تئاتر باز حضور داشته باشه، چون تئاتر به دم مخاطب زنده است و اون حسی که از بازیگر از تماشاچی میگیره کار رو به قرار بسیار ارزنده تر میکنه. و این دوتا میگم یه سیاستی میخواد که هر دو نباید نافی یکدیگر بشه و نباید روی همدیگه اثر بذاره. این خیلی به نظر من موضوع مهمی است که باید توجه کرد و ما هم توجه داشتیم حقیقتا، یعنی با همه اهالی که صحبت میکردیم میگفتیم این روند و این روال اصلا شاید یکی از علتهایی که ما نمایشنامه خوانی رو شروع کردیم اینه که بگیم یه بازه کوتاهی که میشود در فضای مجازی و در حالت صوت فقط باشد رو ما منتشر کنیم. اون اکتی که بازیگر داره حتما باید روی صحنه باشه و مخاطبم زنده تماشا کنه.
حالا شما خودتون تصمیم دادید که این برنامه رو ادامه بدید یا نه؟
بله، داریم با صحبتی که با دوستان داریم میکنیم. ببین، ما این تصمیم رو با خود اهالی تئاتر گرفتیم و با همین دوستانی هم که دارن اجرا کردن مشورت کردیم، تقریبا یه گروهی مشورتی شکل گرفته، اینه که انشالله این کار به صورت دوره ثابت هر هفته، حالا بین روزش حالا هست ولی یا پنجشنبه یا جمعه بعد از ظهر به صورت ثابت خواهد بود. و رویکرد هم دیگه از رویکرد گروه های معروف کمی هم گروه های غیر معروف که کارهای حرفه‌ای دارن و کارهای ارسن خدمت شما که بسیار توانمند دارن، اونها هم بتونن اجرا بکنن.
امیدوارم هنرهای دیگه هم به حال میتونن تو این در واقع زمینه انتشار پیدا کنن، مثل موسیقی. واسه این جور برنامه هنرها برنامه دارید شما؟
ما عید رو با کنسرت آنلاین 15 شب شروع کردیم و عید فطر هم 4 شب که با اجرای بسیار عالی
دوست عزیز و آقای خواننده فوق‌العاده آقای قربانی
بله.
پایان بخشیدیم. عرضم خدمت شما که باز اون هم به همین شیوه هستش، یعنی ما توی بعضی از ایام سیاست ها به نوعی میشود که میشود ما را کارهای فضای مجازی آنلاین رو به این سمت برد، اما به نظرم میرسه که کنسرت های آنلاین هم بعد از این نیازی تغییراتی داره که بتونه برای مخاطب هم جذاب‌تر باشه، با توجه به اینکه احتمال خیلی زیاد سالن ها بالاخره با یک تدابیر و پروتکل های خاصی باز میشود. ولی ما حرفمون اینه که بتونیم همه هنرها رو کاری بکنیم که بتونن مردم بیشترین استفاده را ازش ببرن و در معرض دید بیشتری از مردم قرار بگیرن.
دقیقاً. آقای فتحی در ایام تابستان که مدارس تعطیل بودن، فرهنگسراها میزبان در واقع بخش عمده از دانش آموزان حداقل تهرانی بودند و خب الان آیا شما خبر داری که شرایط فرهنگسرا در تابستان چگونه خواهد بود؟ آیا پروتکلی یا مثلا برنامه‌ریزی شده در مورد قضیه؟
وضعیت فرهنگسراها رو بعد از معرفی استاد محترم سازمان فرهنگی هنری بپرسید که به چه عنوان خواهد بود، اما بالاخره پروتکل هایی وجود دارد. اما ما در اداره در معاهات امور اجتماعی و فرهنگی شهر تهران، اداره کل آموزش شهروندیمون یک مدرسه تابستانی رو پیش بینی کرده است که به صورت آنلاین خواهد بود و در معروف موضوعات بسیار متنوع و با اساتید بسیار عالی، و این هم باز به نظرم فرصتی است که شاید خیلی از این اساتید رو علاقمندان سالها فرصت پیدا نکنن که بتونن از محضرشون استفاده بکنن، که نظر این مدرسه آنلاینی که دوستان دارن زحمتش رو میکشن که کار بسیار ارزشمندی هم خواهد بود، این فرصت رو هم ایجاد.
خیلی عالی.
جناب فتایی عزیز، من عذرخواهی میکنم میان کلامتون میام، میدونم که شما در قامت مدیر کل محترم فرهنگی شهرداری تهران مشغول فعالیت هستین، ولی با توجه به اینکه حالا همواره روی این مسئله تاکید میشه که همه امکانات و تمرکز یا اقدامات و فعالیت ها صرفا روی پایتخت نباشه، احیانا همکاران شما در دیگر استان ها از تجربه شما قرار است بهره ای ببرن، یا فعلا این برنامه متمرکز در تهران است، به حال هنرمندان تئاتر یا اهالی موسیقی در دیگر استان های کشورمون هم حضور دارند؟
ببینید، من وقتی کار میره فضای مجازی دیگه تهران و غیر تهران نمیشناسه، یعنی همه همشهریان و هموطنان
بله از دید مخاطبان عرض نکردم، به هر حال عزیزانی که اونجا حضور دارن به عنوان هنرمندان تئاتر یا فعالان موسیقی،
بله ما تبادل نظری با شهرداری معروف، ما یه مجمعی داریم اینا شهرداری کلان شهرها،
بله
که داخل اون شهرداری کمیسیون فرهنگی هست، ما تبادل نظر خوبی با هم دیگه در اونجا داشتیم،
حتی
در بحث عید ما خیلی از کارهای شهرستان ها الگو گرفتیم و اونها هم خیلی از کارهای ما استفاده کردن. این تبادل خوبه و من این اواخر دیدم که یکی از شهرها هم دوباره بحث کنسرت آنلاین رو داشت پیگیری میکرد.
بسیار سپاسگزارم، ممنون که پاسخگوی این پرسش بودیم و عذرخواهی میکنم که میانه گفتگوی شما با آقای زیورعالم وارد شدم.
به عنوان سال آخر فتاحی، ایوان شمس به هر حال به عنوان یکی از ظرفیت‌های فرهنگی شهرداری توی این مدت فعال شد دوباره، آیا واسه ایوان شمس که فکر کنم در اختیار معاونت فرهنگ اجتماعی هم هست، برنامه ویژه دیگه ایم دارید شما؟
ما ایوان شمس رو به همه گروه ها و به همه معروف دسته هایی که بخواهم فعالیت هنری انجام بدن، فعالیت فرهنگی انجام بدن، اختصاص داره به خودشون، یه جوری منزل معروف هنرمندان و اعالی فرهنگ برای اجرا. ما با روی باز از همه دوستان استقبال میکنیم که اگر خواستن فعالیت رو انجام بدن که معروف ارزشمند باشه، ما به صورت رایگان با حمایت‌های مناسب در خدمتشون خواهیم.
متشکرم آقای فتایی، ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.
مانا باشید، قربان به مهر، خدا نگهدارتون.
ممنون، خداحافظ.
احسان زیورعالم گفتگو کرد با جناب آقای محسن فتاحی، مدیر کل فرهنگی شهرداری تهران، درباره اتفاقات و حوادث و رویدادهایی که در حوزه تولیدات فرهنگی در عرصه نمایش و موسیقی به شکل برخط به مخاطبان ارائه میشه. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با آنتن شبکه رادیویی گفتگو. تقاطع فرهنگ 22 خرداد ماه در بخش‌های مختلف و متنوع از عرصه کتاب کار خودشو آغاز کرد. نقبی به حوزه شعر زدیم و حضوری هم در عرصه سینما، تئاتر و موسیقی داشتیم. بار دیگه و با فصل سوم پایانی گفتگوی شهاب دارابیان در بخش چهره هفته که میزبانی میکنه از سرکار خانم مهندس آذر عالی، دبیر جشنواره فرهنگی داستان کوتاه قرنطینه بیمرز همراه میشیم. در این لحظه شهاب جان
سپاسگزارم از شما امین خرمی عزیز. خانم مهندس، یه ذره در بخش سوم یه ذره سریع‌تر صحبت کنیم، بریم سراغ عنوان جشنواره. شما عنوان جشنواره رو جشنواره تقریبا حالا داخلی و برون مرزی میشه همون جشنواره بین‌المللی خودمون عنوان کردیم. چه کارها و چه اقداماتی شده برای اینکه حالا بتونیم از طریق سفارتخونه‌ها، رایزن‌های فرهنگیمون این جشنواره رو تبلیغ کنیم تا حالا دانش آموزانی که در خارج از کشور دارن فعالیت میکنن بتونن در این جشنواره حضور داشته باشن؟
بله، خواهش میکنم. در طول ایام تعطیلی بحث کرونا که اتفاق افتاده بود، ما از طریق فضای مجازی به آدرس ایمیل دستگاه‌های زیربط ارتباطات خودمون رو گرفتیم و جاهایی که تونستن با ما همکاری داشته باشن، اولین جا وزارت فرهنگ و وزارت معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود. جناب آقای دکتر جوادی همکاری لازم با ما داشتن و سوق دادن ما رو به مرکز مطالعات و پژوهش‌های کتابخوانی که جناب آقای حیدری بلافاصله بعد از اینکه نشستی با هم دیگه داشتیم، در راستای اطلاع رسانی تو سایت‌های مرتبط با خودشون و کانال‌هاشون این پوسترهای جشنواره ما رو فراخوانی رو انجام دادن. و مرحله بعدی ما با اداره کل همکاری های امور فرهنگ ایرانیان خارج از کشور جلساتی داشتیم که اینجا واقعا جا داره از این اداره و مدیر کل.
من می‌خواستم ببینم همین اتفاق افتاده، همکاری ها رو داشتن نهادهای لازم.
دقیقاً با این اداره ما چند جلسه ای داشتیم و واقعا جا داره که اینجا من از این مدیران این اداره تشکر بکنم.
ما هم تشکر میکنیم این عزیزان.
خواهش میکنم، به ما خیلی دلگرمی دادن پیرامون این موضوع و بزرگترین اتفاقی که توی این جشنواره اتفاق افتاده این اداره کل قول این که اطلاع رسانی پوسترهای ما رو در بیش از 65 کشور و بیش از 80 نمایندگی بخواد انجام بده از طریق رایزنهای فرهنگی عهده‌دار شده.
خانم مهندسی، یکی از اتفاقات خوبی که من در فراخوان شما دیدم اومده و اصلا نظر من رو به این جشنواره جلب کرد همین بحث آموزشی شما بود. خیلی وقتا ما یک فراخوانی رو منتشر میکنیم از بچه ها، از کودکان و جوانان، از دانش آموزان میخواییم که در یک جشنواره شرکت کنن و چون من سابقه داوری این جشنواره ها رو داشتم میدونم خیلی کارهای سطحی میشه. اصلا خیلی بچه ها اصلا با اصول کار آشنا نیستن و میان داستان میفرستن و یک حجم بسیار زیادی، چون ما تعداد دانش آموزمون هم در کشور کم نیست، آثار میفرستن و این قربالگری اینها کار بسیار سختیه، چرا که میتونم بگم که حداقل 70 یا 80 درصدشون اصلا اصول داستان نویسی رو بلد نیستن. یکی از کارهای خوبی که در این جشنواره انجام شد و من فکر میکنم وجه تمایزش با بسیاری از جشنواره های دانش آموزی بود این بود که من دیدم که شما یک سری فایل های آموزشی رو آماده کردید تا دانش آموزی که الان داره این صدای ما رو میشنوه دوست داره میگه وای کاش منم میتونستم در این جشنواره شرکت کنم، اما خب واقعا شاید با اصول داستان نویسی آشنا نباشه، اما این فایل ها رو میتونه مطالعه کنه، فایل های خیلی کوتاهی هم هست و میتونه با اصول اولیه حداقل داستان نویسی آشنا بشه تا بتونه در این جشنواره شرکت داشته باشه. یه کمی از این بحث آموزشیتون هم برای ما بگید که چه کارهایی انجام دادید تا هر کسی که دوست داره داستان نویسی رو انجام بده بتونه در این جشنواره حضور داشته باشه.
خواهش میکنم. در داخل سایت ما بخشی رو ایجاد کردیم که برای تمام کسایی که میخوان توی این جشنواره ما شرکت بکنن تمام مباحث نوشتار داستان کوتاه تو اونجا کاملا توضیح داده شده و اینکه یک دانش آموزی چه برسه چه دانش آموز 7 ساله و چه یک دانش آموز 18 ساله بخواد دست به قلم بشه و شروع بکنه به نگارش یک داستان کوتاه بدون اصلا داستان کوتاه چی هست و عرف داستان کوتاه ماکسیموم مینیممش از چند کلمه میتونه شروع بشه و تمام بشه و حتی نویسندگانی که توی داستان کوتاه چه کشور خارج از ایران و چه داخل ایران توی این بحث داستان نویسی داستان‌های کوتاه دستی براتون دارن، تو اونجا اسامی